أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وأما الاستشكال الآخر فيتجه بعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور إلى أن هذا الاطمئنان بعدم الانطباق لما كان موجودا في كل طرف فالاطمئنانات مؤرزة في الحجية والمؤثرية. بحث در اشکال دوم محقق عراقی است بر تقریب نخستی که مرحوم شهید صدر برای عدم منجزیت علم اجمالی در شبهات غیر محصوره عنوان کرد. ایشون فرمودن ما به جهت تکثری که در اطراف علم اجمالی میبینیم مطمئنیم که اون تکلیف معلوم بالاجمال در این طرفی که میخواییم مرتکب بشیم منطبق نیست. این فرمایش ایشون بود. بنابراین میتوانیم این طرف رو مرتکب بشیم بدون اینکه بخواد علم اجمالی مانع ما بشه. محقق عراقی بر این تقریب دو تا اشکال گرفتند. اشکال نخست رو پاسخ دادیم و همینک میخواییم اشکال دوم رو بیان کنیم. ایشون میفرماید که ما اگر قبول بکنیم وجود اطمینان را، ایشون در اشکال اولش اصلا اصل وجود اطمینان رو نپذیرفت، گفت ما در شبهات غیر محصوره اطمینان به عدم انطباق نداریم. حالا این فرمایند بر فرض که ما نسبت به تک تک افراد اطمینان به عدم انطباق داشته باشیم، این اطمینان به عدم انطباق چون در تمام اطراف وجود دارد مبتلا به تعارض در حجیت میشه. مبتلا به تعارض در حجیت یعنی چی؟ شما اجمالاً میدونید که بعضی از این اطمینان ها کذبند. چرا؟ چون اجمالاً میدانید که بعضی از این اطراف متعلق تکلیف معلومه بالاجمال، بعضی از این اطراف متعلق تکلیف معلومه بالاجمال، پس بعضی از این اطمینان ها کذبند چون متعلقشون عدم انطباقه. حالا که ما اجمالاً علم به چی داریم؟ انطباق. به تعبیر دیگه شما نسبت به این 10,000 نانی که در شهر پخته شده 10,000 اطمینان به عدم انطباق دارید، اما خب قطعاً بعضی از این نانها نجس تبخ شدند، پس بعضی از این اطراف متعلق تکلیفند و اطمینانی که شما به عدم انطباق تکلیف بر این اطراف دارید کذبه. مثل این که دو نفر برای شما خبر بیارند و هر دو خبرشون فی نفسه مشمول دلیل حجیت باشه، یعنی خبر و ثقتن ان ثقه باشه. اما نکته اینجاست که شما اجمالا میدونید یکی از این دو نفر دروغ گفتند و در اخباری که داده اند کاذبند نه صادق، ولو کذب سهوی نه کذب عمدی. یکی گفته قال از صادق و فلان، دیگری هم گفته قال از صادق و بهمان. نمیشود این دوتا رو با هم تصدیق کرد. اگه امام صادق اینو فرمود اونو نفرموده و اگر اونو فرموده اینو نفرموده، در این حالت چه میشه کرد؟ چه کار باید بکنیم؟ نکته‌ای که در اینجا وجود داره این است که به دلیل همین علم اجمالی به کذب یکی از این دو اماره هر دو از حجیت ثابتند. به هیچ کدوم از این دو خبری که اجمالاً میدانیم یکیش کذبه نمیتونیم عمل کنیم. بیمانه این در بحث ما هم چون می دانیم اجمالاً بعضی از این اطمینان های و عدم انطباقی که تمام اطراف شبهه غیر محصوره را پوشش دادند کذبند، پس به هیچ کدوم نمیتونیم تمسک کنیم. به بیان دیگر این تعارضی که وجود دارد در مسئله بحث که تعارض عرضی است نه ذاتی، تعارض گاه ذاتی است، اساسا مفاد دو اماره با هم نمیسازه، گاه عرضی است، مفاد اینها مناقض و مزاد با هم نیست، الا اینکه به واسطه علم اجمالی که از خارج داریم میدونیم یکی از اینها درست نیست. مثل اینکه یک خبر بگه نماز ظهر، دیگری بگه نماز جمعه واجبه. خب فی نفسه اینو با هم تضاد ندارن و هر دو واجب باشه، چه اشکال داره؟ نکته است که از خارج میدونیم در ظهر جمعه یکی بیشتر واجب نیست. اینجاست که بین این دو دلیل تعارض عرضی رخ میدهد، ولو اینکه مفاد ذاتن با هم فاقد تعارض است. اینجا هم بین این اطمینانات تعارض عرضی حاصل می شود. چه اشکال داره همه این اونهای شهر پاک باشند؟ اطمینان و عدم انطباق تکلیف و همه نونها بفرمایید پیاده بشه و صادق باشه. مشکل سر اون علم اجمالی است که میگه همه اینها نمیتونند صادق باشن، چون تو میدونی بعضی از این نونها نجسند. وقتی هم که کار به تعارض کشید ولو به شکل عرضی، اصل اولی در تعارض دو اماره تساقطه. تساقط حالا دو نباشه ده باشه، ده نباشه ده هزار باشه، همین که کار به تعارض بکشد کار به تساقط جمیع اطراف تعارض خواهد کشید. این اصل اشکالی است که مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه بیان فرمود. مرحوم آقای صدر جواب میدند و چون بحث دقیقی است، بنابر این است که قدم به قدم بریم جلو تا دوستان دچار ابهام و اشکال نشد. و اول استشکال الاخر، استشکال نخست تمام که اصلا مدعی بود اطمینان و عدم انطباقی به وجود نمیاد، میرسه به استشکال و ایراد دوم. فیتجه، این استشکال متجه میشه، یعنی وارد میشه. وارد میشه که بعد از تسلیم به وجود اطمینان مذکور، اطمینانی که در هر طرف نسبت به عدم انطباق معلومه بالاجمال بر اون طرف داره، یعنی بعد از تسلیم اشکال اول، الا یتجه وارد میشه. الا متعلق به چیه؟ یتجه، این اشکال وارد میشه به این نقطه، به این نقطه روی میکند. ان هذا الاطمئنان و عدم الانطباق، این اطمینان و عدم انطباق، لما کان موجودن فی کل طرفین، خودتونم قبول دارید که مختص یک طرف دون الاخر نیست، شامل همه اطرافش. فل اطمئناناتو، اطمئناناتی که چند تاست؟ 10,000 تا، شامل تک تک نونها میشه. معارضتون، مبتلا به تعارضن در حجیت و معذریت، چون اینجا اطمینان به عدم انطباق تکلیفه جانب چی مطرح میشه؟ معذریت. همیشه گفتم اماره نافی تکلیف معذره، اماره مثبت تکلیف منجزه. اینجا شما اطمینان به عدم انطباق تکلیف بر اون طرف دارید، این در واقع اطمینان به عدم تکلیف، و اینجا معنای معذریت میاد وسط. لذا واو تفسیره، واو تفسیره، مراد از حجیتی هم که اینجا باشه چیزی جز معذریت نیست. للعلم الاجمالی علت تعارضه، چون علم اجمالی داریم که بعضی از این اطمینانات کذبند، بی خود اطمینان یافتی در تک تک این نونها به عدم نجاست، بعضیش قطعا نجسه به جهت علم اجمالی. و تعارض و حسب اون اصل اولی کار به تساقط میکشونه. یؤدی الی سقوط الحجیت عن جمیع تلک الاطمئنانات، باعث میشه همه اون اطمینانات از دایره حجیت بیرون ریخته بشن و همشون فاقد حجیت باشد. خب این اشکالی است که محقق عراقی بیان کرد. مرحوم آقای سعد علی الله مقامه پاسخ نسبتاً دقیقی به این اشکال میدن که دوستان من باید خوب حواسشون جمع باشه. ایشون میفرمایند که علم اجمالی به کذب بعضی از امارات منجر به تعارض و تساقط اینها میشود، اما خب یکی از این دو سبب باید در قضیه وجود داشته باشه. به تعبیر دیگه علم اجمالی به کذب بعض امارات منتهی به تعارض و تساقط میشن به یکی از این دو دلیلی که میخوایم بیان کنیم. یکی این که این علم اجمالی ما سبب بشه بین امارات تکاذب رخ بده به این معنا که هر اماره ای تکذیب کنه اماره دیگر، به تعبیر فنی هر اماره ای به دلالت مطابقی اثبات معدای خود کند و به دلالت التزامی به واسطه اون علم اجمالی تکذیب اماره دیگر کند. ببینید رفقا، شما مثلا دو اماره دارید، یکی داله بر وجوب نماز ظهر، دیگری داله بر وجوب نماز جمعه. تا وقتی پای علم اجمالی نیاد وسط، هیچ تکاذبی بین این دو وجود ندارد. خب هر دو واجب باشه، چطور نماز ظهر هست در کنار هم واجبه، ظهر و جمعه هم در کنار هم به خوبی و خوشی واجب باشه؟ همین که علم اجمالی میاد وسط که فقط یکی از این دو واجب است، نه هر دو، دیگه اون اماره که میگه نماز ظهر واجب است بل التزام تکذیب میکنه اماره ای را که میگه نماز جمعه واجب است. همینطور اون اماره داله بر وجوب نماز جمعه تکذیب میکنه اماره ای را که میگه نماز ظهر واجب است. هر کدام دیگری رو تکذیب میکنه. اینجاست که به سبب این علم اجمالی یه تکاذبی بین الامارتین پدید آمده و همین باعث می شود که هیچ کدام از این دو حجت نباشد و هر دو از حجیت به سبب این تعارض ساقط بشه. خب این سبب نخست. اما سبب دوم در مسئله، ببینید سبب دومی که در مسئله هست این است که به واسطه این علم اجمالی حجیت تمام این امارات منتهی بشه به ترخیص در مخالفت با اون تکلیفی که علم اجمالی بهش تعلق یافته است. به واسطه این علم اجمالی سبب بشه حجیت تمام اون امارات به ترخیص در مخالفت قطعی با تکلیفی که شما علم اجمالی به ثبوتش دارید. این هم از این. چطور میشه توضیح بفرمایید؟ ببینید نکته اینه، خوب حواس هاجم، اگر ما اماره داشته باشیم که این اناء سمت راست پاک است و اماره داشته باشیم که اناء سمت چپ هم پاک است و بخواد هر دو اناء دلالت بر این پاکی کنند و در این دلالت حجت به حساب بیان، منجر می شود به ترخیص در مخالفت با اون تکلیفی که می دانیم به واسطه نجاست احد الاناین روی یکی از نهانش نشسته و همین خاطر جایز نیست. در واقع این برمیگرده به ترخیص در مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال که عقلاً یا عقلاً جائز نیست. قبلا در بحث‌های گذشته این رو ما گفتیم که عقلاً یا عقلاً جائز نیست. خب حالا مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه می‌فرمایند هیچ کدوم از این دو سبب در محل بحث اتفاق نمی‌افتد. هیچ کدوم از این دو سبب. اما سبب اولی که ایشون می‌فرمایند سبب ناشی از تکاذب بین الامارات بود. گفتیم که به واسطه علم اجمالی تکاذب بین امارات حاصل شده. ایشون می‌فرمایند که هیچ کدوم از این اطمیناناتی که در مسئله هست به دلالت التزامی دیگری رو تکذیب نمی کند. به دلالت التزامی دیگری رو تکذیب نمی کند. ایشون میگه که شما برای اینکه این مطلب رو بتونید خوب باور کنید بفهمید ما در دو سطح این مطلب رو نقل کنید. یک، سطح اول، شما هر کدام از این اطمیناناتی که در هر طرف نشسته است و با اطمینانی که در طرف دیگر نشسته است بسنجید، میبینید هیچ اشکال نداره که هر دو صادق باشه، هر دو صادق باشد و لزوم ندارد که حتما یکی از این دو کذب باشه. دو تا نون اینجاست، هم نسبت به این نون اول اطمینان و عدم انتباه دارن و هم نسبت به اون نون دوم. اینا هم دیگر رو تکذیب میکنن، نه واقعا ممکنه که هیچ کدام از این دونا نجس نباشن، چشمانه، و اطمینان من نسبت به هر کدام از این دونا صادق باشه در واقع، یعنی نه این نجس باشه نه اون نجس باشه. این هم از این. بنابراین بین این اطمینان و بین اون اطمینان، بین این نانی که از این نانوایی خریدم و بین نانی که از اون نانوایی خریدم، از حیث اطمینانی که روی هر کدوم رفته هیچ تکاذبی وجود ندارد. خب این است. سطح دوم این است که شما بیاید اطمینانی که روی هر کدام از این نان ها رفته است و با اطمینانی که در نان دیگر وجود دارد نسنجید، با مجموع اطمیناناتی بسنجید که روی سایر اطراف رفته. روی سایر اطراف اطمینان دارم به اینکه این نانی که خریدم، بفرمایید اطمینان دارم این نانی که خریدم پاک است. خب حالا مونه 9999 نانه دیگه که هر کدوم یه اطمینان به پاک بودن رفته است. ایشون میگه اگر اطمینانی که رو این نانی که انتخاب کردید برای خوردن رفته بخواید با اطمینان هایی که روی نان های دیگر رفته بسنجید، باز هم تکاذبی نمیبینید. چرا؟ ایشون میفرمودن که ما قبلا گفتیم در بحث های گذشته که اطمینانات حاصل از حساب احتمالات منجر نمیشوند به اطمینان به متعلق همه. یا تو میاد اطمینانات ناشی از حساب احتمالات مساوی با اطمینان به ثبوت متعلق همه این اطمینانات نیست. در جلسه قبل مطرح کردیم دقیقا، یعنی اینجور استش که ما چون نسبت به هر کدام از این طرف ها نسبت به هر کدام از این طرف ها اطمینان به عدم انتباق داریم، پس بتونیم یک قضیه سالبه کلیه به کار ببریم، بگیم نسبت به همه این طرف ها اطمینان و عدم انتباق داریم، اطمینان داریم و عدم انتباق معلوم به اجمال بر همه این اطراف. بنابراین رفقا بین اطمینانی که نسبت به این طرف دارید و اطمینان هایی که نسبت به سایر اطراف دارید هیچ تکاذبی وجود نداره. توضیح بدم مطلب شاید خود گنگ باشه. ببینید، یک طرف قضیه یک نان نشسته، اطمینان به چی دارم؟ عدم انتباق، پاک بودن. طرف دیگر هم 9999 تا نان نشسته که روی هر کدوم از اینها تک به تک اطمینان به عدم انتباق، اطمینان به پاک بودن داره. اگر اون اطمینانات 9900 اندیگانه منجر بشه به اطمینان به ثبوت متعلق همه اینها، اگه منجر بشه کار به چی میکشه؟ تکاذب. چرا؟ چون شما اطمینان دارید این نانی که در دست شماست نجس نیست. معناش این است که اون نان نجس معلوم بالاجمال تو اون 9900 اندیه، درسته؟ از طرف دیگر هم اطمینان دارید که اون نان نجس تو این 9999 تا نیست. یعنی کجاست؟ تو یکی. اینجاست که بین این اطمینان و بین اون اطمینان به عدم انطباق تکلیف معلوم بالاجمال در سایر اطراف تعارض رخ میده. اگر اون نان نجس در این یه دونه نانی که دست شماست نباشه، قطعا در بین اون 9999 نانیست که در دست شما نیست. بنابراین نمیتونید هم اطمینان داشته باشید اون نان نجس اینجا نیست و هم اطمینان داشته باشید که اون نان نجس آنجا نیست. اگر اینجا نیست پس آنجاست، اگر اونجا نیست پس اینجاست. این یه قاعده کلیست. اما در محل بحث رفقا، این اطمینانات 9999 گانه منجر به اطمینان عدم انطباق معلوم بالاجمال در تمام متعلقاتش نمیشه تا کار به چی بکشه؟ به تعارض و تکاذب. به جهتی که جلسه قبل گفتیم، در حقیقت اینجا اطمینان و عدم انطباق در هر طرفی متضمن اطمینان به نحو قضیه شرطیه نیست، یعنی علی تقدیر ثبوت دیگری نیست. خب این مربوط میشه به سبب اولی که جناب آقای صدر فرمودند. و اما سبب دوم، بذار سبب اول بخونیم، خود بحث بیش از حد فاصله گرفت، اصلا همینه که خوندیم از دست بره. ول جواب علی ذلک، ذلک به چی میخوره؟ استشکال آخر، ان العلم الاجمالی به کذب بعض الامارات، که محل بحثم همینه، انما یؤدی این علم اجمالی الی تعارض اون امارات و در نتیجه تعارض سقوط این امارات از حجیت لأحد سببین، متعلق است به یؤدی، منجر میشود به یکی از این دو سببی که خواهیم گفت. یک، ان یحصل به سبب اون علم اجمالی، ذلک به چی میخوره؟ علم اجمالی، تکاذبون، یعنی همدیگه رو تکذیب کنن، این اونو اون اینو، میشه تکاذب، بین نفس الامارات، خود امارات به جون هم بیفتن. توضیح میده، فیدل کل واحد من الامارات بل التزام، بل مطابقه خودشو اثبات میکنه، بل التزام نفی دیگری میکنه، علا وجود الکذب فی الباقی، هر کدوم دلالت کنن بر وجود کذب در باقی، ولا یمکن التعبد به حجیت المتکاذبین، نمیشود متعبد شد به حجیت دو اماره ای که همدیگر را تکذیب میکنند. این هم از این. از ثانی یعنی چی؟ از سبب الثانی احسن تو ان تو عدی حجیت و تلک الامارات، منجر بشه حجیت اون اماراتی که علم به کذب بعضی داریم اجمالا. والحالت و حاضهی، این والحالت و حاضهیش هست به عرض بنده، یعنی حالت العلم الاجمالی به کذب بعضها، والحالت و حاضهی یعنی حالت العلم الاجمالی به کذب بعضها. تعدی حجیت اون امارات الی ترخیص فی المخالفت القطعیت لتکلیف المعلوم بالاجمال، منجر شود به ترخیص در مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال. تی نکته اینجا بگم ببینم دوستان چقدر بحث رو فهمیدند، چون خیلی عجله واسه خوندن مطلب حتی بدون فهمم نداریم. کسی ممکنه اینجا به یه سببی که شما بالا گفتید اینجا هم هست، بخواد در دو طرف این تکلیف معلوم بالاجمال ترخیص جاری بشه، در حقیقت کار به تکاذب میکشه. اگه شما ترخیص در این جاری کردید معناش این است که اون یکی متعلق تکلیفه، اگه ترخیص در اون جاری کردید معناش این است که این متعلق تکلیفه، به جهت علم اجمالی که به ثبوت تکلیف در یکی از این دو طرف دارید ترخیص در هر کدام دلالت میکند بر وجود تکلیف در دیگری، بنابراین همون تکاذبی که سبب نخست بود اینجا هم میاد. نمیشود در هر دو اصل طهارت جاری کرد در حالی که میدانیم، بفرمایید ها؟ میدانیم بعضی از این دو انا، یکی از این دو انا نجسه. این علم به نجاست باعث می شود اون اصل طهارتی که در هر طرف جاریست مثلا باعث تکذیب اصلی بشود که در طرف دیگر جاریست، یا اماره‌ای که در هر طرف جاریست بر طهارت اون طرف تکذیب کنه اون طهارتی که در طرف دیگر با اماره ثابت شده. خب اگه این جور بگیم شما جواب چی میدید؟ این فرمایش جناب آقای صدر در باب اصول عملی کاملا مشخصه، اصل عملی در هر کدام از این دو جاری باشد نهایت میگه مولا اهتمامی نسبت به اون نجاست مشکوکهی که در این انا هست ندارد. این منافات ندارد که شارع مقدس نسبت به نجاست مشکوکهی که در انا دیگر هم هست اهتمام نداشته باشد، تکاذبی در قضیه نیست. به تعبیر دیگه اصل طهارت در هر کدام از این دو جاری شود اثبات میکنه طهارت ظاهری را نه طهارت واقعی را، و اون چه که منافات با علم اجمالی به نجاست دارد طهارت واقعی است نه طهارت ظاهری. بله اگر بخواد هر دوی اینها محکوم به طهارت واقعی بشند این نمی سازه با علم اجمالی به نجاست یکی از این دو، به همین خاطر هر کدوم دیگری رو تکذیب میکنه. اما خب اینجا سخن از طهارت ظاهری است، در طهارت ظاهری هیچ اشکال نداره که شما علارغم علم به تکلیف واقعی در هر دو طرف این تکلیف چی رو جاری کنید؟ طهارت ظاهری، هیچ اشکال نداره. یعنی طهارت ظاهری فقط معناش این است که شارع مقدس احتیاط و در قبال اون تکلیف محتمل ناشی از نجاست واجب نکرده دیگه، معناش همین احتیاط واجب نه، چه اشکال داره شارع در دو طرف احتیاط واجب نکرده باشه، با اینکه میدونیم در هر کدام از این دو طرف یک احتمال تکلیف هست و در یکی از این دو طرف قطعا این نجاست، این تکلیف ثابت باش بدون. بنابراین تکاذبی در مسئله شکل نمیگیره. اما خب این مقدار راجع به امارات مشکل به هم میخوره. در امارات رفقا، اماره‌ای که قائم میشه بر طهارت هر کدوم از این دو انا، حجیت اماره حکم ظاهری است. این جز برای جهال هیچ اماره ظنی حجت نیست. اما خب مفاد و مؤدا و مدعاش طهارت واقعی است. بیانه قائم میشه میگه این ظرف واقعا پاک. خب اگه بیانه بگه این ظرف پاکه، به دلالت التزامی به واسطه علم اجمالی شما میگه اون ظرف نجس. همینطور اگه بیانه قائم بشه بر طهارت اون ظرف، به دلالت التزامی میگه این ظرف نجس. این طبیعی است. رضا فرمایش ایشون در امارات خود مشکله، اما در اصول عملیه هیچ مشکلی نیست. به بیان دیگر، علم اجمالی شما متعلق شده به تکلیف واقعی و حال این که شما در هر دو طرف ترخیص ظاهری جاری کرد، منافات نداره، اشکال نداره که دو طرف متعلق ترخیص ظاهری باشد. در این حال اجمالا بدانید یکی از این دو طرف متعلق چیه؟ تکلیف واقعی است. هیچ تنافی و تعارضی اینجا نیست. اما خب این دو ترخیصی که در هر دو طرف جاری است منجر به چی میشه؟ تجویز مخالفت عملی با تکلیف معلوم بالاجمال، و این یک محظور عقلی یا عقلایی به حساب میاد. عقلی از دید مشهور، عقلایی از دید شهید صدر عبد الله مقامه.
حالا این حرف میدونم به بیانه اینجوری مثلا تو باب قضا میزنی، اگه علم اجمالی باشه بشه دو نفر مثلا بدهکار هم بیانه با اون میکنه یه طرف این بدهکار نیست، اما دلالت التزامیش عقص میکنی که طرف دیگر بدهکار هست.
بله، لذا میگیم اگه فرض کنیم بیانه قائم شد که زید بالانفراد قاتل، اگر بیانه هم قائم شد که امر بالانفراد قاتل، اینجا تعارض پیش میاد، هر دو ساقط میشه. در بحث قضا هم همینه، به جهت اون تکاذبی که دارن. و کل از سببین غیر متوفرن فی المقام، هر دو سبب در مقام فراهم نیست، متوفر نیست. اما سبب اول، ولأن کل اطمئنان لا یوجد ما یکذبه به دلالت الالتزامی، هر کدوم از این اطمیناناتی که روی یکی از این نانهای 10,000 گانه رفته وجود ندارد، آنچه که تکذیب کند این اطمینان را به دلالت التزام. چرا؟ ببینید قضیه در دو سطح مطرح میکنه. لأن اذا اخذنا میشه یک، و اذا اخذنا دو خط بعد میشه دو. چون ما وقتی که اخذ بکنیم هر اطمینانی را با اطمینان دیگر، اخذنا ای اطمینان آخره مع این اطمینانی که نسبت به نان در دست خود داریم. ببینید اطمینانی که نسبت به این نانی که خریدیم میخواییم بخوریم داریم، نسبت به هر کدوم از اون اطمیناناتی که نسبت به اون 9999 نان دیگه داریم، اگر بخواییم بسنجیم، میبینیم که هیچ تکاذبی بینشون نیست. تکاذب در وقتی است که نشود معدای هر دو را در واقع ثابت دانست. بدانی معدای یکی قطعا دروغ است با وجود ثبوت دیگری. اما اینجور نیست، هر دو درست باشن چشمان دارد. لم نجد من المستحیل، لم نجد جواب ازاست. میبینیم که محال نیست ان یکونا هر دو اطمینان، هم اطمینانی که روی این نان رفته، هم اطمینانی که روی نان همسایه رفته، ان یکونا هر دو معن صادقین، هر دو با هم درست باشن. فلماذا یتکاذبان، چرا بخوان تکاذب کنن؟ و ازا اخذنا مجموعه الاطمینانات الاخرى، اگر اخذ بکنیم مجموعه اطمینانهای دیگر، یعنی این اطمینانی که راجع به این نون داریم با اون 9999 اطمینانی که روی نانهای دیگر رفته به سنجیم، اینجا هم لم نجد تکاذبن ایزن، تکاذبی نیست. چرا؟ لأن هذه المجموعه، مجموعه چند تایی؟ 9000 خورده ای تایی. لا تؤدی الا الاطمئنان به مجموع متعلقاتها. این همون حرفی است که صفحه قبلشون گفت، منجر نمی شود به اطمینان به مجموع متعلقاتش. بله اگر منجر می شد تکاذب بود. این 9000 خورده اطمینان منجر به اطمینان به این می شد که نون نجس هیچ کدوم از این 9000 تا نیست. خب معناش این بود که تو همون یه دونه ایست دست شماست، ولی شما اونجا اطمینان دارید که اون هم نیست. اینجاست که اون اطمینان با این اطمینان نمی سازه. ای این ای توضیح اون اطمینان به مجموع متعلقات هاست. اطمینان به مجموع متعلقات ها یعنی اطمینان به عدم انطباق علی سائر الاطراف. سائر الاطراف میتونه به معنای جمیع اطراف باشه، میتونه معنی همون غیر باشه. سائر یعنی غیر از اون نونی که دستته. مراد از سائر اطراف اون 9999 نان دیگه است. منجر نمی شود به اطمینان به عدم انطباق نان نجس بر سائر اطراف، بر اون 9999 تا. المساوق صفت الاطمئنانه، صفت الاطمئنان. المساوق اطمینانی که مساوی است با اطمینان به انطباق بر غیر این سایر اطراف. وقتی مطمئن بود این نان نجس تو این 9999 تا نیست، معناش این است که توی غیر این 9000 تو توی اون یه دونه است دست شماست، غیر میشه اون یه دونه. و ذالک علت لایعدی رو میخواد بگه. این عدم ادعا به لایعدی برمیگرده. لما برهن علی، بخاطر اون برهانی است که ما قبلا ذکر کردیم. من ان کلت معنانین، هر دو اطمینانی که متضمن نباشد اطمینان به قضیه شرطیه را، اشاره است به عبارات صفحه قبل، یه توضیح نمیده. لا یعدی، اجتماع این دو اطمینان به اطمینان به مجموع متعلق این دو اطمینان. بل اطمئنانات و ناشعت من حساب الاحتمال هنا من هاز القبیل، یعنی من قبیل اطمیناناتی که لا یتزمن، از قبیل اطمیناناتی است که متضمن اطمینان به قضیه شرطیه کما عرفت صفحه قبل. خب اما محظور دوم، محظور دومی که در قضیه ممکنه پیش بیاد به واسطه علم اجمالی و همین باعث بشود که همه این اطمینانات نتوانند حجت باشند و حجیتشون ساقط بشه، در واقع رفقا این محظور ثانی هم شما معتقد در محل بحث پیاده نمیشه. چرا؟ حجیت بر دو قسمه، حجیت تعیینی، حجیت تخییری. حجیت بر دو قسمه، حجیت تعیینی یک، حجیت تخییری دو. حجیت تعیینی، حجیت تعیینی یعنی این که شما موظف باشید به این اماره ای که به تعیین حجت شده اخذ بکنید، و حجیت تخییری یعنی این که شما مخیر باشید بین دو اماره در اخص به هر کدام که خواستید. این هم از این. اگر حجیت تعیینی باشد یعنی چی؟ یعنی هر کدام از این اماره ها فارغ از این که شما کدام یک رو انتخاب میکنید و اختیار میکنید، دلالت کنند بر ترخیص در متعلق خود، دلالت کنند بر ترخیص در متعلق خود، به میگن حجیت تعیینی. اینجاست که شما ولو یکی از این اطراف رو هم انتخاب بکنید، ولو اینکه فقط یکی از این اطراف رو هم برگزینید، اماراتی که در تک تک این اطراف نشسته است دلالت بر چی میکنه؟ ترخیص. به شکل تعیینی. هر کدام از این اطمینانات فارغ از اینکه انتخابشون بکنید یا نکنید، طرف خود رو مرخص میکنند. نتیجه این میشود که تمام این اطراف مرخص میشند. این میشه ترخیص در مخالفت قطعیه و جایز نیست. اما رفقا، حجیتی که اینجا وجود داره در بحث اطمیناناتی که مجوز مخالفت با شبهه غیر محصور است، حجیت تخییری است. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید در این شبهات غیر محصور هر طرفی از اطراف علم اجمالی را به انتخاب خود برگزینید و اطمینانی که در اون طرف نشسته است در حق شما چی میشه؟ حجت میشه. یعنی حجیت اطمینان در هر طرف منوط به انتخاب و اختیار شماست. چرا؟ علت هم همینه که دلیل حجیت اینجا چیزی جز سیره عقلا نیست. عقلا رفقا در جایی که احتمال انطباق تکلیف بر یک طرف خیلی ناچیز و غیر قابل اعتنا بشه، اخذ به چی میکنند؟ به اطمینانی که در اون طرف هست میکنند و اون طرف رو مرتکب میشن، خودشون رو موظف به رعایت احتیاط در اون طرف نمیدونن. این روش کیاست؟ عقلاست. ایشون میگه چیزی که از سیره عقلا برداشت میشه چیزی جز حجیت تخییری نیست. یعنی عقلا میگن حالا که تعداد زیاده و معلوم نیست اون تکلیف معلومه بالاجمال بر کدام طرف منطبقه، به هر کدوم اخذ کردی کافیست. یکیشو بردار بخور دیگه، یکیشو بردار بخور، به انتخاب خودت، به اختیار خودت. یکی از نوع بردار بخور بی خیاله اون احتمال نجاستی که در موردش میره و جهت این که خیلی ناچیز شده به دلیل تکثر اطراف. همین اینجا حجیتی که هست تخییریست، یعنی بسته به انتخاب مکلف داره و اختیار مکلف داره و اون میتواند دو سه یا چند نان رو از این نانهایی که اطراف شبهه هست به انتخاب خود اخذ کنه و با انتخاب او اطمینانی که روی این نانها رفته در حق او چی میشه؟ حجت میشه. و اما ثانی، فلان ترخیص فی المخالفت القطعیه انما یلزم، لازم میاد لوکان دلیل حجیت هذه الاطمئنانات یقتضی الحجیت تعینیت، به شرط اینکه دلیل حجیت این اطمینانات مقتضی حجیت چریختی باشند تعینی. این هر کدوم فارغ از انتخاب شما با قصد نظر از اینکه انتخابشون بکنی یا نکنی مقتضی حجیت اون طرف باشه. یقتضی الحجیت تعینیت لکل واحد منها، منها به چی برمیگرده؟ اطمینانات. غیر ان صحیح ان مفاد دلیل حجیت این اطمینانات، مفاد به چی برمیگرده ضمیرش؟ دلیل. هو الحجیت و تخییریت، و چیزی بیش از حجیت تخییری نیست. چرا؟ چون دلیل حجیت اینجا عبارت است از سیره عقلایی. دلیل حجیت عبارت است از سیره عقلایی و این سیره منعقد است بر حجیت به این مقدار. کدوم مقدار؟ تخییری. یا حالا که اطمینان داری به عدم انطباق تکلیف معلوم بالاجمال نسبت به هر کدام از این اطراف، پوری دوتا از نونها رو بخور. نمیگه همه نونهای شهر بر تو پاکه، میگه هر کدوم که میخوای به انتخاب خودت به قدر نیازت برو انتخاب کن بخور، میشه حجیت تخییری. از تقریب و ثانی، تقریب اول چی بود؟ این بود که به جهت کثرت اطراف اطمینان و عدم انطباق پیدا کنیم. اما تقریب دوم، تقریب دوم میگه رکن چهارم از ارکان قاعده منجزیت مختله. چرا؟ ببینید رکن چهارم مختله یعنی چی؟ ما در رکن چهارم گفتیم که باید جریان اصل معمل در تمام اطراف منجر به ترخیص در مخالفت قطعی بشه. منجر به ترخیص در مخالفت قطعی. اینجا به جهت کثرت اطراف ترخیص در همه اطراف عملا عادتا منجر به مخالفت عملی نمی شود، منجر به مخالفت عملی نمی شود. لذا این ترخیص چون به مخالفت عملی قطعی به نحوی که یقین کنی اون نان نجس رو خوردی نمی انجامد، بنابراین رکن چهارم مفقوده. ببینید حالا وضع که ما آمدیم اون 10,000 تا نان ترخیص بردیم، همه شد مرخص، تک تک اینها شد مجرای اصل مؤمن، چی میشه نهایت؟ چون شما عملا نمیتونید بخورید، شما فوقش 2 تا نان 10 تا نان 100 تا نان 10,000 نان طبق شده، میل همه اینها برای شما ممکن نیست. به همین خاطر ایشون میفرماید که هیچ دغدغه‌ای ما در ترخیص نسبت به همه اطراف نخواهیم داشت، هیچ دغدغه‌ای، چون رکن چهارم که منجر بشه به مخالفت عملی قطعی در اینجا عادتا ممکن نیست و عادتا این اتفاق رخ نمیدهد. از تقریب الثانی ان رکن رابع، رکن چهارم از ارکان قاعده منجزیت، المتقدمه صفت ارکانه، مختلون، گفتیم یکی از این ارکان مختل باشه کل قاعده منجزیت زمین میمانه، و ذالک لان جریان الاصول فی کل اطراف العلم الاجمالی، این که همه این 10,000 تا مجرای اصل طهارت بشن، لا یؤدی الا فسح المجال، یعنی زمینه رو باز نمی کنه، فسح مجال، گشودن مجال، مجال نمیده که انه للمخالفت القطعیت عملی، عملا به شما مجال مخالفت قطعی نمیدهد. ولئذن عطف تفسیری بر فسح المجاله، منجر نمی شود به گشایش مجال و اذن در مخالفت قطعی، عملیاً اینجا هم میاد عملاً به شما اذن در مخالفت قطعی نمیده. چرا؟ لأن نفترض کثرت الاطراف به درجته، چون فرض این است که شبهه چریختیه، شما بگید غیر محصور است، کثرت اطراف به درجه است که لا تطیح و عادتن للمکلف اقتهامها جمیعا، نمی گشاید برای مکلف اقتهامش را. قبلا داشتیم تو عبارات پیشین اتا له المجال، یعنی براش مجال و گشود. لا تطیح ضمیرش به چی میخوره؟ ها؟ کثرت اطراف به نحوی است که لا توتی، یعنی امکان نمیدهد، مجال نمیدهد برای مکلف نسبت به ارتکاب این اطراف با هم جمیعا. و فی مثل ذالک، در چنین حالتی که جریان اصل مؤمن در تمام اطراف منجر به ترخیص در مخالفت عملی نمیشود، در مواردی که جریان اصل مؤمن در تمام اطراف منجر به ترخیص در مخالفت قطعی نمیشه، تجر الاصول المؤمنت و جمیعا بدون معارضه. ایاتون باشه اصلا بحث همین بود دیگه، گفتیم که جریان اصل مؤمن در بعض اطراف ترجیح بلا مرجحه، در همه اطراف منجر میشه به مخالفت با تکلیف بفرمایید قطعی، مخالفت با تکلیف قطعی، تکلیف معلوم بالاجمال. اینو میگفتیم درست یا نه؟ خب لذا مدعی شدیم که جریان اصل مؤمن در اطراف علم اجمالی مبتلا به چیست؟ تعارضه. گفتیم که جریان اصل مؤمن در اطراف علم اجمالی مبتدا، چون در همه نمیشه در بعض هم نمیشه، مثلا هیچ کدوم نباید جاری باشه، حالا اینجا در همه میشه، هیچ مشکلی هم نیست. در همه میشه، چون عملا منجر مخالفت عملی نخواهد شد.
این وعده پیشون چه داره اضافی و وعده اضافی ها؟ چون میگیم که این اتفاق میفته اونتا عملا نمیتونه مخالفت بکنه.
کدوم اتفاق میفته؟
اونی که بخواد اصول جاری بکنه این واقعا میشه اونتا عملا نمیتونه همه اطلاق خواهد بکنه.
نه ولی اذن عملیان عملا اذن به حساب نمیاد، با قید عملیان بیارید. لأن جریان الاصول فی کل اطراف العلم الاجمالی لا یؤدی الی فسح المجال، این که شارع بگشاید مجال را، همون اذنه. واف تفسیر اذن همون فسح مجاله، چیزی غیر از این نیست. بله؟ نه، عملیا کافیه، عملا به شما اجازه نداده است، هرچند که بشه که تئوریک این اتفاق افتاده. به جهت چی؟ به جهت اون که خب همه اطراف ظاهرا متعلق اذن شدن، اما عملا برای شما یه همچین عرض بکنم فضایی باز نشده، فراخ نشده. فسح المجال یعنی گشودن مجال. والسلام عليكم ورحمة الله.